بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 517 سطر سوم. و اما ماهیته فقط قال الشیخ فی بیانها ان هذا الامکان قد صح انه منقسم و کل منقسم فمقدار او ذو مقدار فهذا الامکان لا یعری ان مقدار. بحث در ماهیت زمان داریم. قبلا گفتیم که علمیت زمان واضح و ظاهره، اما ماهیتش مخفیه. بیان کردیم که چگونه علمیت زمان ظاهره. حالا میخوام ماهیت زمان رو بیان کنیم. چون ماهیت زمان مخفی است، احتیاج به بیان داره، بیانش هم شروع میکنیم. دیروز من عرض کردم که ابن سینا از اول بحثش وارد میشه در بیان ماهیت زمان، ولی مرحوم لاهیجی کلام ایشون رو تقدیم میکنه، قطعه ای رو مربوط میکنه به علمیت زمان، قطعه دیگر رو مربوط میکنه به ماهیت زمان. الان ما وارد قطعه دوم میشیم. چه باید از قطعه اول هم بهره مند بشیم تا بتونیم قطعه دوم رو به سرانجام برسونیم. در قطعه اول ایشون ثابت کرد که در هر حرکتی ما یه امکانی داریم و این امکان رو هم تقسیم کرد. دیگه من توضیح نمیدم، توضیحاتش گذشت. حالا نتیجه گیری میکنه، میگه که وقتی امکان تقسیم میشه معلوم میشه این امکان با امکانهای دیگه فرق میکنه. این امکان یا مقداره یا ذو مقداره. علی حال یه وابستگی به مقدار داره که میتونه تقسیم بشه. چیزی که هیچ وابستگی با مقدار نداره قابل انقسام نیست، ولی ما دیدیم امکان قابل انقسام هست. کشف میکنیم که یه وابستگی به مقدار داره، یا خودش مقداره یا اینکه خودش چیزیست که دارای مقداره. از بیاناتی که شروع میکنه معلوم میشه که خیلی در نظرش راجح نبوده که امکان مقدار باشه. امکان رو ذو مقدار گرفته. البته شاید این کلامی که من گفتم درست نبود، بهتر که نمی گفتم. کلامش با هر دو می سازه. همین که امکان مقدار باشد، همین که ذو مقدار باشه. البته شاید با مقدار بودنش تازه سازگارتر باشه، برعکس اون که من گفتم. علی حال می فرماید که امکان یا اگر مقدار است یا مقدار است برای مسافت، یا مقدار است برای متحرک، یا مقداری است که همان حرکت است، یا نه مقداری است غیر از این ستایی که گفتیم. دقت کنید در مورد مقدار چهار تا احتمال میاره. یکی این که مقدار باشد درباره امکان، اشتباه گفتم مقدار، درباره امکان چهار تا احتمال میاره. یکی این که مقدار باشد للمتحرک، یکی این که مقدار باشد للمسافت، یکی این که مقدار باشد و عبارت از خود حرکت باشه، نه مقدار باشد برای حرکت، مقدار باشد و عبارت از حرکت باشد. سوم این که مقدار دیگری باشد، یعنی چهارم که مقدار دیگری باشد که بعدن معلوم میشه مقدارون دل حرکت است. فرق است بین احتمال سوم و چهارم. احتمال سوم این که مقدار باشه و خود حرکت باشه، احتمال چهارم اینه که مقدار دل حرکت باشه. این احتمال چهارم تقویت میکنه و آخر سر میگه اسمش زمانه. این که این امکان مقدار باشد دل مسافت باطل میکنه، مقدار باشد دل متحرک باطل میکنه، این حرکت باشد مقداری باشد که این حرکت باشه باطل میکنه. بعد که ادامه داد نتیجه میگیره که مقدار اصل حرکت، مقدار لیل حرکت بودن رو قبول میکنه. وقت میگه ما اسم مقدار حرکت رو زمان میذاریم. این کل بحثیست که ایشون در اینجا داره. نبش بحثش هم اینه، ابتدا اون ست احتمال باطل میکنه، یعنی این که امکان مقدار مسافت باشه باطل میکنه. دوم مقدار امکان مقدار متحرک باشه باطل میکنه. سوم مقدار خود حرکت باشه باطل میکنه. یا امکان، اشتباه گفتم، امکان، دوباره بگم، امکان مقدار مسافت باشه باطل میکنه، امکان مقدار متحرک باشه باطل میکنه، امکان خود حرکت باشه باطل میکنه. بعد میگه که باید مقداری برای امکان داشته باشیم، یعنی امکان رو زو مقدار میکنه. بعد بیان میکنه که این مقداری که برای امکان هست امر جوهریست یا عارضه. ثابت میکنه که جوهر نیست بلکه عارضه. بعد که حالا که معلوم شد عارضه، سه تا احتمال دربارش میده. یکی این که عارض بر ماده باشد، دوم این که عارض باشد بر هیئت قاره مثل بیاض و سواد، سوم این که عارض باشد بر هیئت غیر قاره یعنی حرکت. این سومی رو میپذیره، بقیه رو باطل میکنه. ثابت میشه که مقدار امکان عارضی است برای حرکت. پس ما مقدار حرکت رو داریم و مقدار حرکت زمانه. این بیان ایشونه به صورت فهرست. حالا وارد بحث میشیم، تیکه تیکه من میخونم و توضیح میدم. اصل بحثو و فهرست بحثو گفتم و قطع قطع این بحث رو من میخونم و توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 517 هستیم، سطر سوم. و اما ماهیت او، یعنی ماهیت زمان، این عرض کردم عطف است بر یک صفحه خورده قبل. در صفحه 516 سطر اول داشتیم اما انهو ظاهر الانیه، یعنی اما این که زمان ظاهر الانیه است، یعنی وجودش ظاهره، فلان الناس، تا آخر گفتیم تموم شد. حالا میگیم و اما ماهیت او، یعنی اما ماهیت زمان که گفتیم خفیست، ادعا کردیم خفیست، ماهیتش این است که شیخ در بیان ماهیتش مطلبی گفته، ما کلام شیخ رو نقل میکنیم. فقط قال شیخ فی بیانها، یعنی در بیان ماهیت زمان، این نهاز الامکان، همین امکانی که تقسیمش کردیم در جلسه قبلم توضیحش دادیم، این امکان قصه انه منقسم، روشن شد که امریز منقسم. این صغرا کبرا اینه و کل منقسمن فمقدارون اوزو مقدارن، معلومه دیگه، اگه چیزی منقسمه یا باید خود مقدار باشه یا باید دارای مقدار باشه و به توسط اون مقدارش تقسیم بشه. نتیجه این صغرا و کبرا اینه که فهازل امکان لا یعنی مقدار، این امکان خالی از مقدار نیست. ببینید نتیجه گرفت چی؟ نتیجه گرفت امکان خالی از مقدار نیست. نگفت مقدار هست یا زو مقدار هست، فقط گفت خالی از مقدار نیست، یعنی مناسبتی با مقدار داره. بعد شروع میکنه به بحث کردن و در بین بحث معلوم میشه که داره امکان رو مقدار قرار میده. میگه این امکان مقدار مسافت نیست، مقدار متحرک نیست، خود حرکت نیست، بلکه این امکان مقدار دارد. اینجا دیگه زو مقدار قرارش میده، یعنی یک نباخ بحث نمی کنه که امکان رو مقدار بگیره تا آخر یا زو مقدار بگیره. در قسمت های اولی مقدار قرارش میده، در قسمت های بعدی زو مقدار قرارش میده و عیبی هم نداره، چون نتیجه گرفت این بود که لا یعنی مقداره، از مقدار برهنه نیست، یعنی مناسبتی با مقدار داره، بی تناسب با مقدار نیست. حالا یا خود مقداره یا زو مقداره، هر کدوم باشه کافیه. فلا یخلو، فلا یخلو اما ان یکون مقدارا للمسافه خط پایینش او مقدار المتحرک. سه خط بعد و من المعلوم ان الحرکه نفسها لیست ذاتن هو المقدار نفسه. بله این سه تا فرض، یکی این که اما ان یکون مقدارا للمسافه، خط بعدش او مقدار المتحرک، سه خط بعدش و من المعلوم ان الحرکه نفسها لیست ذاتن هو المقدار نفسه. البته اشاره میکردن به من که ذاتن بخون، ذاتن نخون. حالا وقتی رسیدم اونجا باید بیان کنم که چجوری درسته. کتاب شما مثل کتاب ماست دیگه، ذاتن داره، ولی میفهمد باید تر اصلاح بشه ذاتن بشه. وقتی برسیم انشاءالله اونجا باید عرض کنم که ذاتن یا ذاتن. این ستا رو رد میکنه. بعد در پاراگراف بعدی نگاه کنید، فقط ثبت وجود و مقدار لامکان وقوع الحرکات. بعد از اون فقط ثبت یه خط بعد میگه ولیس مقدار المتحرک ولا المسافه ولا نفس الحرکه. تکرار میکنه میگه ثابت شد که برای امکان مقدار هست، ولی اون مقدار نه مقدار متحرکه، نه مقدار مسافت، نه خود حرکت. دوباره تو تکرار میکنه، میگه وقتی این ثابت شد پس معلوم میشه که یه مقدار دیگری داریم غیر از این ستا. وقت بحث میکنه که این مقدار جوهر است یا عرض، میگه تا آخر. حالا همونطور که مرز کردم تیکه تیکه باید بشم. مرحوم الهیجی در اینجا عبارت ابن سینا رو خلاصه کرده، ابن سینا مفصلتر عبارت آورده که در پابرقی هم داره اشاره میکنه، پابرقی اشاره داره، ولی مرحوم الهیجی خلاصهش کرده، خلاصه ای که مخل نیست، مطلب رو تماما افاده کرده. فرض اول رو مطرح میکنیم که مقدار امکان یا مقداری که امکان از او خالی نیست مقدار مسافت باشد. این فرض باطل. اگر مسافت ها مساوی بودن، دلیل بطلان رو دارم عرض میکنم، دلیل بطلان اینه، اگر مسافت ها مساوی بودن قهرن مقدار مسافت ها مساوی خواهد بود. این مسافت دو تا مسافت مساوی باشن مقدارشون هم مساوی. اون وقت اگر مقدار مسافت همین مقدار امکان باشه یا همین امکان باشه، لازمش اینه که امکانها مساوی باشند. در حالی که امکانها مساوی نیستند، یعنی میتونن مساوی نباشند. دو مسافت مساوی رو ملاحظه کنید، به جای امکان زمان بذارید. من با امکان نمیتونم مطلب رو توضیح بدم، با زمان بهتر میتونم توضیح بدم. به جای امکان زمان بذارید، چون قراره بعدا این امکان همین زمان بشه دیگه. ببینید دو تا مسافت مساوی رو ملاحظه کنید. امکان مقدار این دو مسافت مساوی است، ولی امکان طی این دو مسافت که اسم زمان که همون زمانه میتونه مساوی باشه، میتونه مساوی نباشه. دو تا متحرک میتونن تو زمان مساوی این مسافت های مساوی طی کنن، میتونن در زمان نامساوی طی کنن. پس امکان طی که همون زمانه یا مقدار امکانه اون مساوی نیست، در حالی که مسافت مساوی هن مقدارشون هم مساویه. پس معلوم میشه مقدار امکان همون مقدار مسافت نیست، چون مقدار مسافت های مساویه، اما مقدار امکان در این مسافت های مساوی میتونه نباشه. پس مقدار امکان همون مقدار مسافت نیست، چون مسافت ها اگر مساوی باشن مقدار مسافت ها مساوی میشن، ولی مقدار امکان لازم نیست مساوی بشه. پیداست که مقدار امکان و مقدار مسافت فرق میکنه. عبارت توجه کنید، فلا یخلو اما ان یکون مقدارن، مقدارون غلطه، اما ان یکون مقدارن للمسافه، یعنی این امکان یا مقدار مسافت است که اگه این باشه تالی فاصلش اینه. فکانت المتساویات فی المسافه متساویتن فی ازل امکان، لازمش اینه که حرکت هایی که مساوی در مسافت باشند مساوی در این امکان هم باشند. چون وقتی مسافت ها مساوی باشند مقدار مسافت ها مساوی میشه، و اگر این امکان همون مقدار مسافت ها باشه امکان ها باید مساوی بشه، در حالی که بله و امکان ها باید مساوی بشه. این تالی. بعد در خط بعد میگه لکن لیس کذلک، این لکن تالی باطل. پشت سر این تالی نمیگه لکن لیس کذلک، تالی بعدی رو میاره بعد میگه لکن لیس کذلک، یعنی هر دو تالی رو با هم باطل میکنه. در عبارت سینا ابن سینا پشت سر تالی اول لکن لیس کذلک آمده، پشت سر تالی دوم همینطور. ولی مرحوم الهی که دو تا تالی رو پشت سر هم آورده، یک لکن لیس کذلک هم پشت سر هر دو آورده که خلاصه تر باشه. این لکن لیس کذلک من تکرار میکنم، پشت تالی اولم میارم. پس اینطور شد، یا این امکان مقدار مسافت است، وقت اینطور میگیم اگر مقدار مسافت باشد این مقدم، فکانت المتساویات فی المسافه متساویتن فی هذا الامکان، این تالی، لکن لیس کذلک این تالی باطله. پس مقدم هم که امکان مقدار مسافت باشه باطله. ملازمه رو توضیح دادم، چطور اگر این امکان مقدار مسافت شد این تالی لازم میاد، توضیح دادم چطور. چون وقتی مسافت ها مساوی باشن مقدارشون هم قهرن مساویه. حالا اگر امکان همون مقدار مسافت ها باشه، با توجه به این که مسافت ها مساویان و در نتیجه مقدار مساوی است، امکان هم که به فرض داره مقدار همون مسافت ها میشه باید مساوی باشه. پس ملازمه درسته. بعد میگه لکن لکن کذلک، لکن اینطور نیست. در حینی که دو مسافت مساوی است و دو مقدار این مسافت ها مساوی است، با وجود این میبینیم امکان طی این مسافت ها مختلفه، یکی ممکنه با یک امکان طی کند، یعنی با یک زمان، یکی دیگه با امکان کمتر یا بیشتر طی کنه، یعنی زمان کمتر یا بیشتر. به جای امکان دارم زمان میذارم که مطلب راحت‌تر فهمیده بشه. ایشون اسم زمان نمیاره، ولی من عرض کردم، دیروز عرض کردم، من اسم زمان میارم تا بتونم مطلب راحت‌تر توضیح بدم. خب او مقدار المتحرک، این فرض دومه که اینم باید باطل بشه. امکان که وابسته به مقدار است عبارت باشد از مقدار متحرک. این چی داره؟ این درسته یا نه؟ تالی این فرض تالی این فرض ملاحظه کنید، مقدار متحرک یعنی چی؟ نمیگیم مقدار حرکت، نمیگیم مقدار مسافت، مقدار متحرک. مثلا متحرک یه آدم چاقه، یا متحرک یه آدم لاغره. مقدار متحرک چاق بیشتر است از مقدار متحرک لاغر. این دیگه درسته دیگه. مقدار متحرک رو داریم میگیم، یعنی اندازه متحرک. به حرکتش کار نداریم، به مسافتی هم که داره حرکت میکنه روش کار نداریم، خود مقدار متحرک یعنی اندازش. خب هرچی مقدار متحرک بزرگتر باشد باید مقدار امکان بزرگتر بشه. چرا؟ چون شما میگید مقدار امکان همون مقدار متحرکه. خب اگر مقدار متحرک رو بزرگ کردیم، مقدار امکان هم بزرگ بشه. یعنی اگر متحرک چاق‌تر شد، زمان حرکتش طولانی‌تر میشه. اینطور میشه دیگه، توجه کنید، خوب دقت کنید. به جای مقدار امکان بذارید زمان. مقدار امکان به نظر شما همون مقدار متحرکه. مقدار متحرک یعنی اندازه متحرک. مقدار امکان یعنی اندازه متحرک، به تعبیر دیگه زمان یعنی اندازه متحرک. بنابراین هر چی اندازه متحرک بزرگتر شد، باید زمان بزرگتر بشه. در حالی که مسلمی تو نیست. متحرکی با هیکل بزرگ حرکت میکنه، یه متحرکی با هیکل کوچیک حرکت میکنه. به زمان ربطی نداره. ممکنه اون که هیکلش کوچیکه تو زمان بزرگتری طی کنه، اونی که هیکلش بزرگه در زمان کوتاه‌تری طی کنه. اصلا زمان ربطی به هیکل متحرک و به اندازه متحرک نداره. پس نمیتونیم بگیم مقدار امکان که در واقع همون زمانه، همون مقدار متحرکه. این روشنه. اینجا هم توجه کنید، یه مقدم و تالی و بطلان و تالی رو داریم. اگر مقدار امکان مقدار متحرک باشد، این تالی یلزم که اگر متحرک بزرگ شود، یلزم که این مقدار امکان یعنی زمان هم بزرگ شود. در حالی که تالی باطل است، پس مقدم هم که مقدار امکان همان مقدار متحرک باشد باطل است. او مقدار المتحرک فلا یخلو اما ان یکون مقدارا للمسافه او مقدار المتحرک، یعنی یکون و اون مقدار امکان مقدار متحرک. اگه این باشه، نتیجهش میشه، تالیش میشه که فکان المتحرک الاعظم اعظم فی هذا المقدار. اون متحرکی که بزرگتر است در این مقدار امکان هم بزرگتر است، یعنی زمانش بیشتره. در حالی که لکن لکسه کزالک، لکن لکسه کزالک بطلان هر دو تالی رو میگه ها. منطقه چون من لکن لکسه کزالک قبلا تکرار کردم، الان این لکن لکسه کزالک و بطلان تالی دوم گرفتن. فهوبه یعنی این مقدار امکان که نتونست مقدار مسافت بشه و نتونست مقدار متحرک بشه، مقداریست غیر از این دو مقدار. فهوه یعنی این مقدار امکان، ازن، ازن یعنی حالا که نتونست مقدار مسافت باشه، حالا که نتونست مقدار حرکت باشد، نتونست مقدار متحرک باشد، فهوه ازن مقداریست غیر از مقدار مسافت و غیر مقدار متحرک. تموم شد، این دو تا فرض باطل کرد. فرض سوم، آیا می توانیم بگوییم این مقدار امکان خود حرکته؟ این فرض میخواد وارد بشه باطل کنه. دو تا فرض دیگر هم به این فرض ملحق میکنه. آیا می توانیم بگوییم این مقدار خود سرعته؟ آیا می توانیم بگوییم این مقدار خود بطئه؟ ببینید الان سه تا احتمال تو یک احتمال آمد. این مقدار الامکان عبارت باشد از خود حرکت، این یک، عبارت باشه از خود سرعت، این دوتا، عبارت باشه از خود بطء، این چهار، سه تا. هر سه رو با هم میاره و یه جا باطل میکنه. حالا من یکی یکی حساب کنم. حرکتی رو ملاحظه کنید، در مسافتی داره انجام میشه. این حرکت با یه حرکت دیگر تو همین مسافت یا تو مسافتی دیگر از جهت حرکت بودن یکسانند. از جهت حرکت بودن یکسان، به مسافت کار ندارم، مسافت ممکنه مساوی باشه، میخواد نباشه. خود حرکت رو داریم نگاه میکنیم، به مسافتش و متحرکش و محرکش و هیچ چیز کار نداریم، خود حرکت نگاه میکنیم. به ما این که حرکته، آیا حرکت توی این مسافت با حرکت در اون مسافت یه چیه؟ بله. سرعتش رو نگاه نکنید، مسافت رو نگاه نکنید، متحرک رو نگاه نکنید، محرک رو نگاه نکنید، نفس حرکت رو نگاه کنید. حرکت در این مسافت با حرکت در اون مسافت یه چیه؟ حرکت رو فرق نمی کنند، در حالی که این امکانا فرق می کنند، یعنی زمان فرق می کنند. تو تا حرکت داره انجام میشه. در نفس حرکت بودن یکی هست، ولی در زمان میتونن تفاوت داشته باشند. پس زمان همون حرکت نیست، یا به تعبیر خودشون اون امکان یا اون مقدار امکان همون حرکت نیست. چون حرکت ها به ما این که حرکت هم یکی شدند، اما زمانشون یکی نشد، یا به تعبیرشون مقدار امکان یکی نشد. من تعبیر به زمان میکنم، ایشون تعبیر به مقدار امکان میکنه. روشن مقدار. یا دو تا حرکت از نظر سرعت یکسان باشند، زمان ها ممکنه فرق کنه، اگه مسافت فرق کنه زمان ها فرق میکنه. دو ترکت سرعت چون یکیه، خب یکی تو مسافت طولانی تر میره، یکی مسافت کوتاه‌تر، زمان ها فرق میکنه. با اینکه سرعت ها یکی شد، زمان ها تفاوت کرد. بوت ها هم ممکنه یکی باشه، هر دو به اندازه هم بطی باشند، ولی مسافت یکی طولانی‌تر، مسافت یکی بیشتر، زمان قرآن فرق میکنه. پس زمان خود بطی نیست، چون بطی‌ها مساوی شدند، زمان‌ها مساوی نشدند. زمان خود سرعت نیست، چون سرعت‌ها مساوی شدند، زمان‌ها مساوی نشدند. زمان خود حرکت نیست، حرکت‌ها مساوی بودند، ذات هر دو حرکته، زمان‌ها یکی نیست. پس نمیتونید بگید زمان یعنی حرکت، نمیتونید بگید زمان یعنی سرعت، نمیتونید بگید زمان یعنی بود. به تعبیرشون نمیتونید بگید مقدار امکان یعنی سرعت، یعنی حرکت، یعنی بود. و الا آنجا که دو حرکت دارید که ذاتشون مساوی است، باید زمانشون هم مساوی باشه. همه جا حرکت ها ذاتشون مساوی است، همه جا باید زمانشون مساوی باشه. اونجا که دو حرکت سرعتشون مساوی است، باید زمانشون مساوی باشه. اونجا که دو حرکت بطئشون مساوی است، باید زمانشون مساوی باشه. در حالی که هیچ کدوم نیست، میتونه مساوی باشه، میتونه نباشه. و این نشون میده که این مقدار امکان خود حرکت نیست، خود سرعت نیست، خود بطئ نیست. پس این چطور احتمالی هم باطل شد؟ ومن المعلوم أن الحركة نفسها ليست ذات هو المقدار نفسه، ضمیر لیست برمیگرده به حرکت و اون اسم لیسته، بنابراین ذات میشه خبر لیست. وقتی خبر شد باید ذاتن بخونی نه ذاتون. اون هو المقدار نفسه هم درسته، هو مبتداست، المقدار خبرشه، نفسه هم تأکید مقداره، همش مرفوع خونده میشه، درست، ولی این ذاتن باید خونده میشه. در نسخه شفا داره لیست نفسها ذاتون، اونم غلطه، چون نفسها رو اسم گرفته، ذاتون میشه خبر، باید ذاتن خونده بشه. اینجا ضمیر لیست برگشته به نفس، اینجا نفسها رو مقدم کرده بر لیست، تو نسخه شفا لیست مقدم شده بر نفسها، فرقی نمی کنه چه نفسها رو اسم لیست بگیری، چه ضمیر مستطیری که راجع به نفسه هاست اسم لیست بگیرین، علاقل ذات میشه خبر و باید ذاتن خونده بشه. نسخه قدیم شوارق اینطوره: این ان الحرکت نفسه ها لیست ذات هاز المقدار نفسهی، لیست ذات هاز المقدار نفسهی. این خیلی خوبه، هیچ احتیاج به اصلاح هم نداره که ذات رو خبر گرفته، ذاتن نخونده، ذاته خونده، اضافه کرده به هازا، اون درست میشه. حرکت خود این مقدار نیست، خود این مقدار، یه دفعه گفته ذات، یه دفعه گفته نفسا، مثل که دو دفعه خود رو گفته، لذا من میگم خود این مقدار، تأکید کرده البته حالا که تکرار نشه. بله، نفس حرکت خود مقدار نیست، مقدار دو بار گفته شده، ذات هاز المقدار یعنی خود مقدار، نفسهی هم یعنی خود مقدار، درباره مقدار دو بار گفته، یک کلمه ذات آورده، یک کلمه نفس آورده، اشکالی نداره. فقط هوبه تبدیل به هازا میشه، هوبه رو از کنون درست میشه. ولی خب هوبه باید باشه، هازا باید باشه، چون هاز المقدار یعنی مقدار امکان، اشاره داره میکنه، حسبشون کنید اشکال نداره، ولی باید در نظر داشته باشید که مراد از مقدار امکانه. این خیلی مطلب نداره، اگر ما نسخه شفا رو گرفتیم با ذاتن بخونیم، اگر نسخه قدیم شوارق باشه درست همیشه هست و مطلبش روشنه. حرکت رو نمیتوانی همون مقدار امکان قرار بدی، ولی سرعه بل بود، این ولی سرعه بل بود حتی بر حرکته، خود سرعت و بود هم نمیتونی مقدار امکان قرار بدی، سه تا احتمال کنار هم داره مطرح میکنه، یکی این که مقدار امکان نفس و حرکت باشد، یکی این که نفس و سرعه باشد، یکی این که نفس و بود باشه، هر سر هم با هم باطل میکنه. ازل حرکات دلیل بطلانه، دلیل لیسته، ازل حرکات در حرکت بودن متفقن، ازل حرکات فی انها حرکاتون متفقتون فی الحرکه، گاهی هم متفقتون فی السرعه، گاهی هم متفقتون فی البود، همیشه در حرکت بودن متفقن، استثناء نداره، دو تا حرکت در اصل حرکت متفقن، به طول و قصرشون کار نداریم، به زمانشون کار نداریم، به سرعت و بودشون کار نداریم، به خود حرکت کار داشته باشید، هر حرکتی با حرکتی مساویه، یکیه، این هم حرکت، اون هم حرکته، اما در سرعت و بود میتوانن مساوی باشند، دو تا حرکت در سرعت میتونه مساوی باشه، دو تا حرکت در بود میتونه مساوی باشه. پس حرکات در حرکت بودن حتما متفقند، در سرعت و بود میتوانن متفق باشند، در حالی که در همون هنگامی که در حرکت بودن متفقند، در سرعت و بود متفقند، در همون هنگام مختلفتون فی حاضر مقدار. حاضر مقدار یعنی مقدار امکان، یعنی زمان. در همون هنگامی که در حرکت بودن متفقن و در همون هنگامی که در سرعت یا بوت متفقن، در همون هنگام میبینید در حاضر مقدار مختلفند، یعنی در زمان مختلفند یا میتونن مختلف باشند. پس پیداست که حاضر مقدار خود سرعت یا بوت خود حرکت نیست، و الا هر جا این حرکت ها متفق بودن حاضر مقدار هم باید متفق میشد، هر جا سرعت ها یا بوت ها متفق بودن حاضر مقدار هم باید متفق میشد. ولی میبینیم این چنین نیست. پس میفهمیم که حاضر مقدار همون سرعت و بوت نیست، حاضر مقدار همون حرکت نیست. این برای مختلفت یک دلیل دیگری است برای اینکه حاضر مقدار سرعت و بوت نیست. در دلیل اول گفتیم سرعت و بوت رو مساوی میکنی، حاضر مقدار مختلف میشه. در این دلیل دوم برعکس میکنی، میگیم سرعت و بوت رو مختلف میکنیم، حاضر مقدار مساوی میشه. گاهی شده دیگه، گاهی دو تا حرکتن سرعت و بوتشون مختلفه ولی زمانشون یکیه، تو مسافتشون مختلف میشه، قهرن زمانشون میشه یکی. اون که سریع‌تر میره مسافت طولانی‌تر میره، اون که بطی‌تر میره مسافت کوتاه‌تر میره، ولی زمان تیشون هر دو یکی میشه. پس میبینید سرعت و بعد مختلف شد، یا حرکت در سرعت و بعد مختلف شد ولی زمان مختلف نشد، یا به قولشون مقدار امکان مختلف نشد. از اینجا معلوم میشه که سلام علیکم، از اینجا معلوم میشه که مقدار و امکان با سرعت و بعد فرق میکنه. این رو به مختلفات دلیل دیگری است که فقط در سرعت و بعد آورده، عکس دلیل اوله، خیلی مهم نیست. و روم مختلفت الحرکت و پس سرعت و بعد در حالی که باب عالی است، در حالی که بعد فقط فی حاضر مقدار، حاضر مقدار یعنی مقدار امکان یعنی زمان. در سرعت و بعد اختلاف داره ولی در زمان اتفاق داره. پس معلوم میشه سرعت و بعد با زمان یا سرعت و بعد با حاضر مقدار فرق داره. خب تا اینجا ایشون چیکار کرده؟ نسینه چیکار کرده؟ حاضر مقدار رو که همون مقدار الامکانه که اسم شما زمان گذاشتیم، هم مقایر گرفت با مقدار المسافه، هم مقایر گرفت با مقدار المتحرک، هم مقایر گرفت با خود حرکت، خود سرعت، خود بود، با همه اینو مقایرش کرد. حالا معلوم شد یه مقداری برای امکان داریم که غیر از همین است، غیر از همین است. حالا باید بحث کنیم که این مقداری که مقایر با این است جوهر یا عرضه، که وارد این بحث میخوام بشیم. فعلا یه نتیجه گیری میخواد بکنه که در اون نتیجه گیری تذکر میده حرفای گذشته رو، میگه مقدار امکان رو پیدا کردیم که نه مقدار متحرک بود، نه مقدار مسافت بود، نه نفس الحرکت بود، اضافه کنید و نه نفس و سرعت بر بود. این همون نتیجه قبله. بعد میخوام که خب حالا این مقدار امکانی که به دست آوردیم جوهر یارزه که از میکنه وارد بحث میشه. فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات، لامکان وقوع الحرکات ما یه مقداری پیدا کردیم که از میکنم این زمانه، اسمشو نمیبره. مقدار امکان وقوع حرکات بین متقدم و متأخر، یعنی بین مسافت مقدم و مسافت مؤخر، نگید بین زمان مقدم و زمان مؤخر، چون خود مقدار امکان زمانه دیگه. نگید زمانی که واقع می شود بین زمان مقدم و زمان مؤخر، نه، زمانی برای حرکات پیدا کردیم که حرکت بین مسافت مقدم و مسافت مؤخر داره واقع میشه. حرکتی که بین مسافت مقدم و مؤخر داره واقع میشود، برای امکان وقوعش مقداری هست. دقت کنید چه عرض میکنم. این حرکتی که داره بین مسافت مقدم و مؤخر واقع می شود، هی مقدم ها رو طی می کنه به مؤخر می رسه، دو مرتبه مؤخر رو که مقدم نسبت به ما بعد خودش طی می کنه به مؤخر بعدی می رسه، این حرکت برای امکان وقوعش مقداری هست. فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات بین متقدم و متأخر. وقوعا یقتضی مسافات محدودتن، وقوعی که اقتضا می کند مسافات معین رو، یعنی این وقوع اینطور نیست که در یه مسافت مبهمی وارد بشه، در مسافت معین رو وارد میشه، یعنی این مسافت تی میشه که معینه، دوباره مسافت بعدی که معینه، همینطور مسافات معین یکی پس از دیگری داره تی میشه. این مسافات معینی که تقدم و تأخر دارن، دارن به توسط حرکت تی میشوند، اون وقت امکان وقوع این حرکات مقداری دارد که ما درباره اون مقدارش میخوام بحث کنیم، یعنی زمان دارد که درباره اون زمان میخوام بحث کنیم. خب هذا المقدار تموم شد. تا اینجایشون مقدار رو ثابت کرد و ثابت کرد که با هر اون با اون پنجتا یا با اون ستا تقایب دارم. این ولیسه رو بیارم، ولیسه رو نخوندم. ولیسه زمینش به مقدار الامکان برمیگرده. این مقدار الامکانی که الان توضیح دادیم لیسه مقدار المتحرک، مقدار المتحرک خبر لیسه است، نه مقدار متحرکه، نه مقدار مسافته، نه خود حرکته و نه خود سرعته و نه خود بوده، هیچ کدوم از این پنجتا نیست، چیزیست غیر از همه اینها. حالا میخوام ببینیم چیه. ابتدا میگیم احتمال جوهریت در موردش میگیم، جوهر بودن نفی میکنیم، عرض بودن ثابت میشه. وقتی عرض بودن ثابت میشه اون وقت بحث میکنیم که عرض چیست، تا خسر به نتیجه برسیم. زمان بالاخره عرضه، چون کمه، کمه متصل عرضه، اونتا باید بینیم عرض چیه. جوهر بودنش رو نفی میکنیم، عرض بودنش رو قبول میکنیم، اونتا باید بینیم عرض چیه. چال انشالله بیان میشه. این مقدارشون میگه نمیتونه جوهر باشه، نمیتونه قائم به ذات باشه. چه نمیتونه قائم به ذات باشه؟ چون وقتی مقدرش باطل میشه خودش هم باطل میشه و این خاصیت عرضه که وقتی موضوعش باطل شد خودش باطل میشه. همریز متقضی گذرا و جوهر اینطور نیست. ببینید دو تا مطلب گفتم ها، یکی این که مقدرش که باطل شد باطل میشه، پس معلوم میشه مقدر داره، یعنی معروض داره، موضوع داره، جوهر نیست، مستقل نیست، بطلانش وابسته به بطلان چیز دیگه است، چیز دیگه رو باطل میکنه، این باطل میشه، معلوم میشه وابسته است، پس جوهر نیست، مستقل نیست. یه دلیل. دلیل دیگه این که اصلا متقضیه، متقضی یعنی گذراست، جوهر گذرا نیست، جوهر امر ثابته. امر گذرا حتما عرضه. امر گذرا فاسده و جوهر فاسد نیست و جوهر هم گذرا نیست. بنابراین این مقدار چون امر گذراست جوهر نیست. به دو دلیل جوهر نبود، یکی این که با مقدرش فاسد شد، با فساد مقدرش فاسد شد، دوم این که اصلا متقضی است، یعنی خودش اصلا فاسد میشه و جوهر فاسد نمیشه، جوهر ثابته. میتونید هر دو دلیلش حساب کنید، یعنی چکه ابن سینا بر فاسد شدنه که این مقدار فاسد میشه، چیزی که فاسد میشه جوهر نیست، تکش بر فاسد شدنه، نه تکش بر اینه که با مقدرش فاسد میشه. نمیخواد بگه ما مقدر فاسد میشه، نمیخواد بگه به تبع مقدر فاسد میشه، میخواد بگه فاسد میشه. حالا بر جور وقتی فاسد میشه ثابت نیست، در حالی که جوهر ثابته، پس این جوهر نیست. هر دو جور میتونید بگید، عبارت نیستین با هر دو میسازه. و حاضر مقدر لا یه جزن یکون قائمه به نفسه. حالا این عبارتی که من از خارج گفتم بخونم، شما اون عبارت قبلی میفهمید متوجه نشدید، برمیگردم توضیح میدم. هذا المقدار لا يجوز ان يكون قائما بنفسه، این مقداری که اسمش مقدار امکان است و در واقع اسمش زمانه، جایز نیست که قائم بنفسه باشد، یعنی جوهر باشه. این و کیفه یکون دلیل بر اینه که جوهر نیست، و کیفه یکون قائما بنفسه در حالی که به هو متقزن و مقدرهی منقزن داریم. نسخه شفا منقسم داریم، ولی نسخه های خطی شفا رو من نیا کردم متقزنه، و به نظر میشه متقزن بهتره. منقزن یعنی پاره شده، منقسم یعنی کوتاه آمده، متقزن یعنی گذرا، و مقدار یعنی زمان گذراست، و متقزن سازگار تره. از خصوص که نسخه هم داریم دیگه، نسخه خطی داریم که متقزنه، رضا تصحیحش میکنیم. و خب متقزن و مقدری، مقدر یعنی اونی که این مقدار رو پذیرفته، خب یعنی این مقدار عبور میکند، تقضی دارد با مقدرش، یعنی با اون موضوعش. حالا بعدا معلوم میشه موضوعش حرکته، بعدا معلوم میشه موضوع این مقدار حرکته. خب خود این حرکت متقضی است، موضوعش هم که مقدرشه یعنی حرکت اونم متقضی است، یعنی هر دو گذرا هستند. و کل متقضین فاسدون، نتیجه میگیم که حاضر مقدارم فاسدون، در حالی که جوهر فاسد نیست، ثابته. پس حاضر مقدار جوهر نیست. توجه کردید با قیاس مرکب مطلب رو تموم کردن. هذا المقدار متقضی است، این صغرا. کل متقضی فاسد است، این کبرا. فهذا المقدار فاسد است، این نتیجه. نتیجه رو مقدمه قرار دادم برای قیاس بعدی. هذا المقدار فاسد است و جوهر فاسد نیست، فهذا المقدار جوهر نیست. اگر جوهر نیست پس چیه؟ فهو فی موضوع او زی موضوع، یعنی عرضه، عرضیست که بر موضوع وارد میشه، یا عرضیست که بر عرض وارد میشه، اون عرض بر موضوع وارد میشه. واقعا اینطوره دیگه، واقعا زمان عرضی است که بر حرکت وارد میشه، حرکت بر موضوع که اون متحرکه وارد میشه. ابن سینا اون دومی رو آخر سر اثبات میکنه، فهو فی موضوع او فی زی موضوع. این او زی موضوع عطف بر موضوعه، عطف بر هو نگیرید، نگید فهو فی موضوع او زو موضوع. نسخه شفا اینطوره، فهو فی موضوع او زو موضوع. و من احتمال میدم اون وقتی که اینجا این قسمت از شفا رو میخوندم تذکر ندادم که زو غلطه تو عبارت ابن سینا، باید زی باشه. الان تو کتاب شفا نگاه کردم اصلاح نکردم، همون روز اون موضوع خوندم رفتم. یادم میاد چون من اونجا حاشیه زدم، گفتم در چیزی که اون چیز در موضوعه، درست معنا کردم، ولی از نظر ادبی عبارت اصلاح نکردم. گفتم این مقدار در چیزیست که اون چیز در موضوعه، اینو گفتم، چون خودم حاشیه زدم، حتما حاشیه هم در وقت که توضیح می دادم تبیین کردم، اما اصلاح نشدم. چون اصلاح نشدم به نظرم می رسه که همونطور زو موضوع گفتم و رد شده رفتم. حالا کسی اونجا رو گوش می ده یادش باشه که باید زو رو تبدیل به زی کنه. از عبارت اینطور میشه، فهو به یعنی این مقدار امکان که اسمش ما زمان گذاشتیم و بعدا زمان میگیم اسمش زمان میذاریم، این یا در موضوعه یا در چیزیست که اون چیز در موضوعه، که میسینه این دومی رو بعدا تعیین میکنه. نمیگه زمان در موضوعه، میگه زمان در حرکت است که حرکت در موضوعه. یعنی زمان رو در یک امری که زی موضوعه قرار میده، نه در خود موضوع. فهذا المقدار هو متعلق به موضوع. ببینید نتیجه که میگیره، میگه این مقدار ارتباط به موضوع داره. حالا یا ارتباطش به موضوع به این صورته که مستقیم عارض موضوع میشه، یا نه مستقیم عارض زی موضوع میشه و به توسط اون زی موضوع به موضوع مرتبط میشه، فرقی نمی کنه. در هر صورت متعلق به موضوعه. پس این فهذا المقدار هو متعلق به موضوع، این یه عبارتی است که جامع هر دو فرضه، هم جامع فهوب فی موضوعنه، هم جامع فهوب فی زی موضوعنه. این مقدار چه در موضوع باشد چه در زی موضوع باشد، در هر دو صورت متعلق به موضوع خواهد بود. تو اینجا مطلب روشنه؟ هر از جوهر بودن این مقدار یا به تعبیر دیگه جوهر بودن زمان تا اینجا نفی شد، عرض بودنش اثبات شد. حالا باید ببینیم که عرض چیه. عرض است بر ماده یا بر هیئت. اگر هم عرض بر هیئته، عرض است بر هیئت قار مثل بیاض و سواد، یا بر هیئت غیر قار یعنی حرکت. این آخری رو ابن سینا تعیین میکنه، میگه همین درست. نه عرض است بر ماده، نه عرض است بر هیئت قار، بلکه عرض است بر حیات غیر قار، یعنی عرض است بر حرکت. پس میشه مقدار حرکت و مقدار حرکت زمان. خب قبل از این که من عبارات ادامه بدم، شما فرمودین اون عبارات قبلی یادتون روشن نشد. آب فاسد میشه، جوهر فاسد نمیشه. جوهریت فاسد نمیشه، جوهر که مستقل فاسد نمیشه. علایه حالن ببینید، ما به فاسد کار نداریم. جوهر عبور کننده نیست، جوهر ثابته. ممکنه شما با یه عاملی فاسدش کنید، ولی با تغذی فاسد نمیشه. جوهر اینطور نیست که عبور کنه و فاسد بشه. جوهر رو مفرض کنید آب، به قول خودتون با حرارت فاسدش میکنه، تبدیلش میکنه به هوا. اولا مادهش جوهره که اون فاسد نشده، فقط صورت فاسد شده. ثانیا بر فرض بگی کلش فاسد شد، با تغذی فاسد نشد، ایشون حد وسطش تغذی بود.
من خب این ما نتیجه رو
کل متغذن فاسدون، نتیجه بسیم حاضر مقدار فاسدون. این حاضر مقدار فاسدون به قول شما نتیجه قدر دیدیم برای قبلی، منطقه چنو فسادی رو فاسده با فاسده به تغذی ها، همینشون نتیجه آوردیم. حاضر مقدار فاسدون یعنی فاسده به تغذی، و همین هم مقدمه قدر دیدیم برای قیاس بعدی. حاضر مقدار فاسدون یعنی فاسده به تغذی، و جوهر لیسه به فاسد یعنی فاسده به تغذی نیست. پس این جوهر نیست، پس این مقدار جوهر نیست. مقدر این زمان داره، بله مقدر یعنی چیزی که مقدار بهش آرز شده. توجه کنید جوهر امر ثابته ها، امر ثابته و فاسد نمیشه. خود جوهریت ملاحظه کنید اصلا فاسد نمیشه. یعنی این جوهر تبدیل میشه به جوهر دیگه. حالا اگر این فساد اسمشو بذارید، عرض کردم فساد با تغذی نیست ولو فساد باشه. اگر هم اسمشو فساد نذارید تو خیلی راحتید. علاوه بر جوهر یه امر ثابته، مستقله و ثابته. اون دلیل اولی که آوردم که عرض کردم شاید ابن سینا تکیه رو اون دلیل نداشته باشه این بود که این مقدار با مقدرش فاسد میشه، یعنی وقتی مقدر فاسد شده هم پسرش میره و این شأن جوهر نیست. جوهر اینطور نیست که با فساد فلان چیز فاسد بشه، این شأن عرضه که با فساد مقدرش فاسد میشه. این که بیان اول من بود که اصلا احتمالا ابن سینا رو این تاکید نداره، ابن سینا رو تقضی تاکید داره، که تقضی هم که تاکید داشت بیان دوم بود اونم توجه کردیم که اونم درست بود، اشکالا نشارت نمیشه. خب اما اون جمله که فرمودین روشن نشده در این عبارت، فقط ثبت وجود مقدار لامکان وقوع الحرکات، فقط ثبت وجود مقدار امکان به قول حرکات، همین اندازه ابن سینا میگفت تمام بود. برای امکان به قول حرکات مقداری هست، توضیح میده این حرکات کجا واقع میشند. حرکات در مسافت واقع میشه، مسافت جزء مقدم داره جزء مؤخر داره، پس حرکات بین متقدم و متأخر میاد. وقوعا یقتضی مسافات محدوده، یعنی این وقوعها معینه، قهرن مقدار داره، وقوعها معینند یا مسافتها معینند یا به تعبیری اجزای متقدم و متأخر معینند، پس این مقدار معینه. توجه میکنید این عبارت اینجور آورد، البته من هنوز نمیتونم خیلی کامل توضیح بدم عبارتو. جلسه بعدی که ما انشالله شروع میکنیم بحث اینه که حرکات رو اجزای متقدم و متأخر میاد و زمان متقدم و متأخر پیدا میکنند، هم رو مسافت های متقدم و متأخر میان، هم خودشون زمان متقدم و متأخر پیدا میکنند. اونجا که ما این بحث رو مطرح میکنیم جلسه بعد انشالله این مطالب کامل روشن میشه. من یه اشاره هم کردم، مسافات متقدم و متأخر نه زمان متقدم و متأخر، ناظر میدم به همون مطالب بعدی، منتها الان توضیحش نمیده، توضیحش این شروع جلسه بعد که آمد این عبارات براتون روشن تر میشه، ولی به همین اندازه که الان احتیاج داریم روشن نمیده. مثلا این بله؟ مسافات غیر محدود بشه، زمانش غیر محدود میشه، نمیشه بحث کرده باشه. مسافت غیر محدود نیست، مسافت معینه، زمانش هم معینه، مقدار امکانش هم معینه. این داره یه توضیحی میده، عرض میکنم اگر اون بین المتقدم و المتأخرم نمی آورد مطلب تمام بود. تا حالا همینطور گفتی، اون عبارتی که ما دیروز خوندیم، عبارت دیروز اصلا اینا رو نداشت، فقط امکانو داشت و امکان تیو داشت، امکان تیه تلکل مسافه به اینها، همه رو میگو مسافت معین، مسافت معین، سرعت معین، بوت معین، گو به تلکل حرکت معین تل سرعت بر بوت، همه رو معین میکرد. اینجا داره معین میکنه، اون که کلمه متقدم و متأخر آورده شما میگین چرا آورده، نمی آوردم در نظر بود، حالا تصریح کرده. بالاخره حرکات بین متقدم و متأخر انجام میشه، چه بگیم چه نگیم، اینجا تصریح کرده اونجا تصریح نکرده. الان شما میگوید چرا تصریح کرده، خب خواسته توضیح بیشتری بده. وقوع همیشه مشخصه، عرض میکنم وقوع همیشه مشخصه، اصلا بحث ما در اونجاییست که مسافت معین باشه، ما امکان تیه او رو داریم نگاه میکنیم، نه مسافت نمعین. اینا همه قیدای توضیحیه، یعنی این توضیح بیشتری خواسته ابن سینا بده. اگر این عبارت بین المتقدم و المتأخر و جمله بعدشون نمی آورد بازم مطلب تمام بود، اونطور با توضیح بیشتر آورده که این توضیح قبلا هم داشتیم، مسافت باید معین باشه، گفتیم سرعت و بعد هم باید معین باشه، اون وقتی که زمان معین میشه، اون وقتی که این مقدار امکان معین میشه. چون ما مقدار امکان رها رو که نمیخوام، یه مقدار امکان معینی رو میخوام، اونو داریم با حرکتی که معینه، مسافتی که معینه، سرعت و بطی معین با همه میسنجه. خب اینا اگر هم ابن سینا اینا رو نگه، اینا در تقدیر هست. اینجا تصحیح کرده، شما میگین چرا تصحیح کرده. خب بس ادامه بدیم. ولا یجوز ان یکون موضوع اهل اول مادت المتحرک. از شدیم حالا که ثابت کرد این مقدار عرض است و جوهر نیست، دنبال این میگرده که موضوعش چیه. اینو توجه کنید، کلمه الاول میخوام توضیح بدم، موضوع الاول، کلمه الاول میخوام توضیح بدم. اگر زمان کمی مقدار امکانه، ما اسمش میزنیم زمان، زودتر از ابن سینا اسمش زمان میزنیم، اگر این زمان عارض شود بر حرکت، حرکت هم عارض شود بر متحرکی که دارای ماده است، دارای جسمه، موضوع اول زمان می شود حرکت. این موضوع اول، این موضوع بیواسطه، موضوع بیواسطه یه زمان می شود حرکت، موضوع معلواسطش می شه ماده، یعنی موضوع ثانی می شه ماده. ابن سینا که بعدن زمان رو عارض حرکت می کنه، با توجه به این که حرکت هم عارض بر این جسمه، قهرن زمان عارض بر ماده می شه، منتها عارض بیواسطه نمیشه، عارض معلواسطه میشه. اون وقت اون ماده موضوع ثانی میشه برای زمان، و این رو ابن سینا قبول داره. موضوع ثانی بودن ماده رو رد نمی کنه، موضوع اول بودن رو میخواد رد کنه، که زمان موضوع اولش ماده باشه، یعنی مستقیم بر ماده عارض بشه، بر حرکت عارض نشه، مستقیم بر این جسم وارد بشه، نه بر حرکت جسم، بلکه بر خود جسم وارد بشه. اینو میخواد الان رد کنه. روشنه دیگه قید الاول برای چی آورده. گمان میکنم در نسخه قدیم شوارق کلمه الاول نبوده، ولی در نسخه شفا بوده، مصحح اضافهش کرده، از نسخه شفا آورده به اضافه کرده. حالا نسخه شفا رو میشه دید، نسخه قدیم شوارق پیشم نیست. بله، کلمه الاول تو شفا هست، به احتمال قوی در نسخه قدیم شوارق نبوده، مصحین الاول رو تو علامت گذاشته. خب چرا ممکن نیست که موضوع اول این مقدار ماده باشد؟ لما بیانه، لما بیانه خودش پرسش میاره، فعین نهو این کنه. منظور از ماده در اینجا چیه؟ منظور از ماده در اینجایی که داره میگه زمان موضوع اولش ماده نیست چیه؟ مسلم متحرکه، منظور از ماده متحرکه، یعنی این مقدار عارض بر متحرک نیست. دقت کنید، یعنی مقدار متحرک نیست. این که این مقدار متحرک نیست، قبلا گفت در اول بحث امروزمون، گفت او مقدار المتحرک فلا یخلو، عبارتی که در اول بحث داشتیم، فلا یخلو ما یکونه، این مقدار امکان، مقدار المسافت، آمد گفت او مقدار المتحرک، بعد ادامه داد فکان المتحرک کل اعظم، اعظم فی هذا المقدار. یعنی لازمه این که این مقدار مقدار متحرک باشه اینه که این مقدار با بزرگ شدن متحرک بزرگ بشه، و همچنین متحرک با بزرگ شدن این بزرگ بشه. اینم دقت کنید، هم این مقدار با بزرگ شدن متحرک زیاد بشه، هم اگر این مقدار زیاد شد متحرک بزرگ بشه، چون مقدار متحرکه دیگه. اگر این مقدار امکان که همون زمان است مستقیم عارضه بر ماده شود، یعنی مستقیم عارضه بر متحرک شود، لازم می آید که وقتی این مقدار بزرگ شد متحرک بزرگ بشه، و وقتی متحرک بزرگ شد این مقدار بزرگ بشه. و این مطلبی که قبلا گفتیم و باطلش کردیم. پس لما بیانه ها روشنه که کجا داره اشاره میکنه، اشاره میکنه به همین فرضی که شما مقدار الامکان رو که همون زمان است مقدار متحرک بگیرید، که تالیف واسدش رو در صفحه قبل گفتیم، در اول بحث امروز گفتیم. خودش هم تالیف واسد میگه، تالیف واسد اینه که اگر این مقدار واقعا مقدار این متحرک باشه، خب وقتی این مقدار بزرگ بشه متحرک بزرگ میشه، وقتی هم متحرک بزرگ بشه این مقدار بزرگ میشه. فإنه إن کان مقدار مادت بلاواسطه، بلاواسطه عبارات اخرای همون اوله، اگر این مقدار مقدار بلاواسطه باشه برای این ماده، یعنی ماده موضوع اول باشه برای این مقدار، لکانت این ماده تأثیر رو به وسیله این مقدار اعظم و اصغر. یعنی اگر این مقدار بزرگ بشه ماده باید بزرگ بشه، این مقدار کوچیک بشه ماده باید کوچیک بشه. در حالی که اینطور نیست، زمان هرچی بزرگ شد هرچی کوچیک شد متحرک به متحرک کاری نداره. پس معلوم میشه این مقدار بر متحرک عرض نمیشه، بر چیزی عرض میشه که اون چیز حالا بر متحرک عرض. فایزن، فایزن یعنی حالا که معلوم شد موضوع اوله این مقدار، یا به عبارت من موضوع اول این زمان ماده بلاواسطه نیست، فاذن هو فی الموضوع به وساطت هیئت اخرى. هو یعنی این مقدار که اسمش زمانه، در موضوع یعنی در اون ماده هست، اما با واسطه هیئت دیگری غیر از اون ماده، هیئتی که غیر ماده است، نه هیئتی دیگری غیر از اون هیئت. ما قبلا هیئتی دیگری نگفتیم، که قبلا بحث هیئتی نداشتیم که میگه هیئت اخرى. هیئت اخرى یعنی هیئتی که غیر از ماده است. حالا اون هیئت چیه؟ آیا هیئت ثابت یا هیئت گذرا؟ خب این ماده یعنی متحرک ممکنه هیئت ثابت داشته باشه، مثلا رنگ سفید باشه، رنگ سیاه باشه، این هیئت رنگ هیئته، کیفه دیگه، کیفه هم هیئته. وقتی این هیئت ممکن، این هیئت هم ثابت هم هست. خب حالا این مقدار بیاد تو هیئت ثابت، این مقدار بیاد تو هیئت ثابت، عارض بشه بر هیئت ثابت، میشه یا نمیشه؟ میفهمد اگر عارض بشه بر هیئت ثابت به تبع اون هیئت ثابت خودش هم ثابت میشه، در حالی که این مقدار مقدار گذراست، مقدار ثابت نیست. پس نمیتونیم عارضش کنیم بر امر ثابت، نمیتونیم عارضش کنیم بر امر ثابت. بنابراین باید اون امری که این مقدار رو میپذیرد هیئت غیر ثابت باشد، و اون هیئت غیر ثابت حرکت است، پس این مقدار رو حرکت میپذیرد، بنابراین اون مقدار میشود مقدار رو حرکت. توشن شد چی شد؟ آخذا نتیجه رو گرفتم که اون مقدار مقدار رو حرکته، اما اسمش رو زمان میذاریم. اینجا یه نکشهی هست که بعدا من باید بهش اشاره کنم، احتمال داره تو زنتون بیاد، فقط تذکر میدم که من این اشاره خواهم کرد. اگر دقت کنید، اگر عروض زمان گذرا بر هیئت ثابت جایز نباشد، عروض حرکت گذرا هم بر متحرک ثابت جایز نخواهد بود. کرونه اجازه میدید. شما میگید زمان بر حرکت آویز میشه. خب ما تو اینجا حرف نداریم. زمان گذرا بر حرکت گذرا وارد میشه. بعد میگید حرکت بر این متحرکی که ثابته وارد میشه. اینو چطور توجیه میکنید؟ اینو چطور توجیه میکنید؟ شما الان میگید زمان رو بر سواد و بیاض که هیئت ثابته عارض نکن و الا لازم میاد زمان ثابت بشه. میگیم حرکت رو چگونه بر متحرک ثابت وارد میکنی و اونجا نمیگی لازم میاد حرکت ثابت بشه. اونجا هم یه اشکال هست. من میخواستم اینو بگم بعدا جواب شو بدم. دیگه اگه میخوام بعدا جواب بدم باید دوباره تکرارش کنم. جواب هم یه عرض میکنم. یادتون هست ما متحرک رو معروض حرکت قرار نمیدادیم. میگفتیم طبیعت ثابته، ثابت نمیتونه منشأ متحرک بشه. اون طبیعت رو زمینی میکردیم با حالت غیر طبیعی که اون حالت غیر طبیعی قرب و بعد داشت، گذرا بود، با اون همراه میکردیم، بعد حرکت عارض میکردیم. حرکت مستقیم بر طبیعت عارض نمیکردیم. ما حرکت رو عارض میکردیم بر طبیعت، نه طبیعتی که ثابت است بلکه طبیعتی که از حالت طبیعی بیرون آمده و در حالت غیر طبیعی قرار گرفته و تو این حالت غیر طبیعی قرب و بعد به حالت طبیعی پیدا خواهد کرد. این یه امر تدریجی براش پیدا شده که اون امر تدریجی باعث می شود که حرکت رو براش آرز کنی. روشن؟ پس اشکالی نیست. ما اگر حرکت رو بر این طبیعت یا حرکت رو بر این متحرک آرز می کنیم به این مناسبته. اما اگر زمان رو بخواد آرز کنید، زمان بر متحرک آرز بشه، متحرک لازم نداره اون حالت غیر طبیعی رو مگر حرکت کند. و الا ممکنه سنگ روی زمین ثابت بمونه، زمان هم از روش عبور کنه. بالاخره 10 روز این سنگ اینجا میمونه، گفته میشه 10 روز اینجا ساکنه. زمان رو برش آرز میکنی اما بر سکونش آرز میکنی. یا اونجا زمان رو آرز میکنی بر حرکتش آرز میکنی. خود حرکت بر طبیعت عرض کردم آرز میشه منطقه به کمک اون زمینه. اون زمینه را اگه نیارید حرکت بر طبیعت آرز نمیشه. خب این اشکالی بود که به ذهن میرسید و من این اشکال رو باید دفع میکردم. توی عبارت مرمولایدی نیست. ولا یجوز ان یکونه بله؟ فعیزن هوه، یعنی این مقدار امکان که زمان است در موضوع که متحرکه میاد، اما نه این که بدون واسطه در موضوع بیاد بلکه به وساطت هیئت دیگری بر این موضوع عارض میشه. یعنی به وساطت حرکت، به وساطت هیئت، یا حرکت یا سواد و بیازه بعدن بحث میکنیم. به وساطت هیئتی اون زمان عارض بر این متحرک میشه، نه این که بدون واسطه عارض بشه. چیز دیگه نیست آخه. ببینید، یا این موضوع رو داریم که جوهره، یا عرضش رو داریم، غیر از این ما نداریم. الان زمان میخواد برای متحرک عرض بشه. متحرک مادهش رو نگاه کنید، صورتش رو نگاه کنید، صورت جسمی، صورت نهایی، همه جوهره. این همه میشن ماده، همه مجموعه میشه ماده. دیگه غیر از این چی باقی میمونه؟ هرچی از عرض دیگه. یعنی اگر زمان بخواد وارد بشه برای متحرک، یا بر جوهر متحرک وارد میشه، یا بر چیزی که جوهر متحرک نیست، جوهر نیست میشه حیات. حیات یعنی عرض، هر چی میخواد باشه، کمیت، کیفیت، اضافه هست، همه اسمش حیات. ایشون میگه حالا که نتونست بر ماده و بر جوهر وارد بشه مستقیماً، بر جوهر واردش میکنیم، نه به توسط جوهر دیگر بلکه توسط حیات دیگر. چون چیزی دیگه نداریم غیر از جوهر و عرض. اگه جوهر نتونست موضوع بلاواسطه بشه، اون هیئت باید موضوع بلاواسطه بشه. این که شما میفهمید چرا گفت به وساطت هیئت نخرا، به وساطت چیزی دیگه نگو، چیزی دیگه اصلا نیست. ما در اینجا یا جوهر داریم یا عرض. جوهر که نتونست موضوع بشه، چیزی دیگر باقی مونه. چیزی دیگه چیه؟ جز هیئت چیزی دیگه نیست. ولا یجوز ان یکونه این مقدار یا عروض این مقدار یا کون این مقدار فی الموضوع. این سومی که گفتم مطابق عبارت ابن سیناست، چون گفت فهزن هو فی الموضوع، من از اینجا استفاده کردم کون فی الموضوع بودن. لا یجوز ان یکون این کون فی الموضوع به واسطه، کون فی الموضوع یعنی هم عروض، لا یجوز ان یکون این کون در موضوع یعنی عروض به واسطه هیئت قار، یعنی ممکن نیست این زمان یا این مقدار الحرکه عارض بر هیئت قار باشد و دون هیئت قار عارض شود بر موضوع، که موضوع ماده است. چرا؟ کل بیاز و سواد، کل بیاز و سواد مثال برای هیئت قار. و الا دلیله چرا جایز نیست؟ زیرا که اگر این زمان، اگر این مقدار الامکان عارض شود بر این هیئت قاره و به توسط این هیئت قاره عارض شود در ماده، لکان مقدار و تلکل هیئه فی الماده یحصل فی الماده مقدارن ثابتن قاره، مقدار این هیئت که می رود تو ماده به توسط این هیئت می رود تو ماده، یعنی مقدار عارض بر این هیئت میشه، این هیئت هم که عارض بر ماده است حلول کرده در ماده، مقدار حلول میکنه تو این هیئت، هیئت هم حلول کرده تو ماده، پس به توسط این ماده این مقدار حلول میکنه تو ماده، وقت لازم میاد که مقدار ماده ثابت باشه.
محسن
بود ایلا لکان مقدار و تلکلیه فر ماده یحصل فی الماده مقدارن ثابتن قاره، در ماده حاصل می شود در حالی که یک مقدار ثابت قاره است. یحصل داریم یحصل نداریم؟ من نسخه شبار ببینم اینجا که یحصل است. اینجا هم یحصل است، یحصل یحصل اشکال نداره، تو شبام یحصل است. و الا یعنی اگر این مقدار امکان که همون زمان است به توسط هیئت قاره مثل بیاض و سواد که هیئت‌های ثابت هستند عارض بر ماده بشه، لکان مقدار این هیئت در ماده، یعنی مقداری که به توسط این هیئت حلول در ماده کرده، یحصل در ماده به عنوان مقدار ثابت قاره، در حالی که این مقدار مقدار ثابت قاره نیست. پس این احتمالم باطل شد. لا یبقا این احتمال آخر فبقیه ان یکونه این ان یکونه این مقدار الامکان مقدار هیئت غیر قاره. این مقدار امکان که ما اسمش زمان گذاشتیم باید مقدار باشد برای هیئت غیر قاره. هیئت غیر قاره چیه؟ وهی الحرکه. و هیل حرکه اگر مکانی باشد من مکان الى مکان، اگر وضعی باشد من وضع الى وضع. اون وقت این مقدار امکان مقدار همین هیئته، یعنی مقدار همین حرکته، حالا چه حرکت وضعی چه حرکت مکانی. خب حرکت کیفی چی؟ حرکت کمی چی؟ این دو تا رو نگفته. کلمه وضع رو لغوی معنا کنید نه اصطلاحی. اصطلاحی معنا کنید فقط حرکت وضعی رو میگیره، لغوی معنا کنید یعنی از چگونگی به چگونگی دیگر، از وضعی به وضعی، چه اون وضع وضع اصطلاحی باشد، چه کیف باشد، چه کم باشد، همه رو شامل میشه. ولی بعدا خود ایشون عبارتی داره که در اون عبارت حرکت وضعیه رو مطرح میکنه. و این نشون میده که به حرکت قضیه توجه داره و درست هم همینه، چون زمان از حرکت وضعی درست میشه. توجه کنید که عرض میکنم، زمان از حرکت وضعی یعنی گردش فلک درست میشه. پس برایشون گردش، برایشون حرکت وضعی مهمه. حتی اون حرکت من مکانه الا مکانه هم که گفته، اینم تابعیه، اصلیش همون من وزن الا وزنه. بنابراین وضع به من اصطلاحی قرار بدیم ایرادی نداره، حرکت در کم و کیف و اینها رو هم تابع قرار بدید، چون اونا که زمانساز نیستند، اونا دارای زمانن، زمانی که از حرکت وضعی درست شده. بله، اگر اونطوری بخواد حساب کنید باید وضع و همون که گفتم من لاغبی بگیرید. هر حرکتی زمان مخصوص به خودش را دارد، اگر اونطوری بخواد حساب کنید وضع من لاغبی بگیرید. اما اگر بخواد اون حرکتی که اون زمانی که منظور مشاعه اون رو حساب کنید، اون ساخته شده از حرکت وضعی است. بینه هما مسافتون تجری علیها علی حرکت الوضعی، این بینه هما کاری به اون مکان نداره، بینه هما مسافتون تجری بر اون مسافت حرکت وضعیه، یعنی بینه هما اینه، بین این دو بعض، بین این دو بعض مسافتیست که حرکت وضعی اون مسافت رو پر میکنه. خب آیا میتونیم این بین ها ما مسافتون تجری علیها علی حرکت الوضعی رو به اون حرکت من مکانن الا مکانن مرتبط کنیم؟ آیا حرکت وضعی ممکنه از مکانی به مکانی؟ فقط با یه تکلفی میشه، با اون که حرکت مکانی رو در اجزای فلک قائل بشیم، نه در خود فلک. خود فلک حرکت مکانی نداره، ولی اجزایش حرکت مکانی دارن. این فلکی که در جوف فلکی دیگه داره میچرخه، جزش که الان محاذی با جز فلک بالاست جا عوض میکنه، یعنی دیگه محاذی با اون قسمت فلک بالا نیست، محاذی با یه قسمت دیگری از فلک بالاست، مکانش عوض میشه. اونجا میتونید بگید در این حرکت وضعی حرکت من مکانه الا مکانه هست، من تا خود مرز میکنم تو خیلی تکلف داره، لزومی نداره این کارو بکنیم. و هازا ها بلدازی نسمیه زمان، هازا یعنی همین مقداری که مقدار الامکان است و بر بر هیئت غیر قاره عارض میشود، یعنی بر حرکت عارض میشود. این مقدار که ما بهش میگوییم مقدار الحرکه، این را نسمیه زمان، اینو زمان مینامیم. پس زمان شد مقدار الحرکه. تا اینجا روشن مطلب تموم شد دیگه، بس تموم شد و معلوم شد که زمان یعنی مقدار الحرکه. بعضی اوقات میگیم زمان یعنی عدد الحرکت، این چطوری معنا میشه؟ زمان عدد الحرکته. تا اینجا روشن شده مقدار الحرکت، عدد الحرکت یعنی چی؟ و انت تعلم که عبارت بعدی است، در ضمنی که بیان میکند که زمان مقدار حرکت است، بیان میکند که عدد حرکت نیز هست. که اینو باید در جلسه آینده انشاءالله مطرح کن. این که عرض کردم جوابشون دادن، اشکال بسرش هم جوابشون دادن. یعنی شما میفرمایید که اگر زمان نمیتواند بر امر ثابت وارد شود، چگونه اجازه میدید که حرکت بر متحرکی که ثابته وارد بشه؟ اخ جواب دادم ها، شما به لحاظ ثابتون اشکال نمی کنید، اشکال تو اینه که شما اشکال دیگه می کنید، میگید که اگر زمان بلاواسطه بر جسم وارد شود، لازم میاد که با بزرگتر شدن زمان جسم بزرگ شود و با کوچکتر شدن زمان جسم کوچک شود. این اشکالی است که مرحوم رایجی کرد، من ابن سینا کرد. شما میفرمایید همین اشکال ما در حرکت داریم، اگر حرکت بلا واسطه بر متحرک وارد شود، لازم میاد که با بزرگ بودن حرکت این متحرک بزرگ شود و با کوچک بودنش این متحرک کوچک شود. این اشکال شماست، درسته؟ جواب اینه که با بزرگ بودن حرکت لازم میاد خروج این جسم از محل طبیعیش بزرگ باشه، با کوچک بودن حرکت لازم میاد خروج این جسم از محل طبیعیش کوچک باشه. یعنی فاصله بین این جسم و محل طبیعی یا بزرگه یا کوچیکه، چون عامل حرکت طبیعت تنها نبود، عامل حرکت طبیعت بود و خروج این طبیعت از محل طبیعی، اون خروج فاصله بین طبیعت و اون محل طبیعی میذاره. اگر اون حرکت بزرگ باشه معنیش اینه که این فاصله بزرگه، و به عکس اگه فاصله بزرگ باشه معنیش اینه که این حرکت بزرگه، اگر حرکت کوچک باشه معنیش اینه که اون فاصله کوچکه، و به عکس اگر فاصله کوچک باشه معلوم میشه که حرکت کوچکه. بله، حرکت بلا واسطه بر طبیعت عارض شد، منتها زمینه داشت، اون زمینش مهمه. شما زمینه رو ندیده گرفتید چه اشکال کردید؟ من در وقت جواب شما زمینه رو ملاحظه کردم. شما اون زمینه رو که خروج طبیعت از مکان طبیعی بود اونو ندیده گرفتید. اون اگر حساب کنید میبینید که بزرگی کوچیکی مال اونه. حرکت وقتی بزرگ میشه اون فاصله بزرگه، حرکت وقتی کوچیک میشه اون فاصله کوچیکه. نه طبیعت بزرگ کوچیک شد، نه متحرک بزرگ کوچیک شد. به متحرک کار نداریم، متحرک تنها که عامل حرکت نبود، متحرک به علاوه اون فاصله عامل حرکت بود. خب هر چی فاصله بزرگتر باشه حرکت بزرگتره، و برعکس هر چی فاصله کوچیکتر باشه حرکت کوچیکتره. اون زمینه رو ندیده نگیری ولی اصلا حرکت توجیه نمیشه، تا چه برسه به بزرگی کوچیکی میشه؟ روشن نگه. سوال خوبی بود، من به ذهنم رسید که اشکال ثابت بودن مطرح کنم که حرکت چطوری بر ثابت مطرح شده، ولی این به ذهنم نرسید که حرکت چگونه بزرگ و کوچیکیش توجیه میشه. این سوال شما کردید، سوال خوبی بود. خب این بحث اینجا تموم میشه، کنیم دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده شروع میکنیم.